أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایشات وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه داشتیم در صفات مؤمن تراه و قریبا عمله، قلیلا زلله، خاشعا قلبه، خشوع در قلب. خب معانی وسیعی داره. ما در فارسی خشوع رو به تواضع و فروتنی معنا میکنیم، یعنی فروتن باشه. معنای خشوع این است که قلب انسان پذیرنده باشه در همه شؤون. خاشع یعنی افتاده، خاکی به قول معروف ما میگیم. عبد کلن خشوع داره، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، هرچی مولا بگه اطاعت میکنه. و اصولا اگر این خشوع نباشه بندگی معنا نداره نسبت به عبد. اما در مراحل دیگر مؤمن غیر از این که در مقابل خدا خشوع داره و افتاده هست و متواضع هست و گردنش کجه، در مقابل حق و قول حق هم همین جوره. همون جور که عرض کردم قلیلا زلله با خاشعا قلبه ارتباط داره، چون میپذیره انتقاد رو، نقد رو قبول میکنه. و اصولا اینکه انسان خودش رو در درجه‌ای بدانه که بالاتر از دیگرانه، فهمش بالاتر از دیگرانه، بیشتر از دیگران چیز میفهمه، این با خشوع منافات داره. این هیچ وقت از اشتباهش رو متوجه نخواهد شد. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. خب این تمثیل خیلی زیبایی است. آب داره میاد، اما این آب که حرکت داره جایی میره که سرازیر باشه. اگر سر بالایی باشه آب متوقف میشه. فیض هم همین جوره. اون فیضی که از ناحیه خدا میاد، این فیض جاری هست. اما اگر من در اثر کبر و امثال کبر خودم رو بالا گرفتم، این فیض جریان پیدا نخواهد کرد. مؤمن کبر در مقابل خدا که نداره هیچ، در مقابل عباد هم کبر نداره. نه در برابر عباد مؤمنین، حتی در برابر عباد غیر مؤمن، حتی در برابر حیوانات. حیوان سلمان فارسیه. یک کسی میخواست مسخرش کنه. سلمان پیرمرد بود، سنش زیاد بود، محاسنش خیلی سفید بود، سفید برفی به قول معروف. یه سگی هم از اونجا رد میشد، دم خیلی پشمالوی سفید قشنگی داشت. رو کرد به سلمان، گفت این ریشای تو پیش خدا بیشتر قیمت داره، ارزشش بیشتره، یا این دم این سگه؟ خب سلمان چی بگه؟ مؤمن، محاسن مؤمن، سلمان، خب جا داره بگه برو کنار از این حرفا نزن یا چی؟ گفت ها، الان معلوم نمیشه. اگر این ریش سفید فردا از صراط عبور کرد، این ارزشش بیشتره. اما اگر عبور نکرد، اون دم سگه ارزشش بیشتره. خب این حرفیه، این مطلبه که در اینجا من این عبد رو نگاه میکنم الان گناهکاره. من فکر میکنم من که نماز شبم رو خوندم، من که طاعتم رو کردم، اینجا منو به حکم میرسانه، غرور به من دست میده و اون عبد گناهکار رو در اوج، در حضیض ذلت قرار میده از نظر من، در حالی که ممکنه این گناهکار فردا توبه بکنه، خیلی درجهش از من پیش خدا بالاتر بره و ممکنه من در حالی که طاعت به جا آوردم با عجب خودم این طاعت رو سوزوندم، از ارزش انداختم، ارزش اون گناهکار که در حال گناه پشیمانم هست از گناهش از ارزش من بیشتر باشه. ممکنه؟ این ممکنه. به چشم حقارت به هیچ کس نگاه نکنیم، به هیچ کس، حتی اگر مؤمن نیست، حتی اگر مسلمان نیست. مسلمان نیست، ممکنه غیر مسلمان باشه، اما خدا رو که قبول داره. یک کاری رو او برای خدا انجام بده که من انجام ندم، خلوصی او داشته باشه که من مسلمان این خلوص رو ندارم. گفتم من از آقای بروجردی نسبت به اون آقای زردشتی، کسی در مجلس ایشون گفته بود دید زردشتی خیلی اظهار ارادت به ایشون میکنه، گفت آقا بفرمایید که این آقا مسلمان بشه. خب مرحوم آقای بروجردی فرموده بودن من دعا میکنم خداوند اخلاص ایشون رو به ما هم بده. این یه واقعیته، این یه واقعیته. چرا به چشم حقارت نگاه کنم؟ مؤمن خاشع قلبه، خشوع داره، قلبش خاشعه در مقابل خدا و در مقابل همه عباد رحمان، خشوع داره. گاهی از اوقات ما در بعضی قضایا که حالا حدیث هم هست، فقط تاریخ نیست، نسبت به حالات انبیا چیزایی میبینیم، این خشوع که خداوند از موسای پیغمبرش توقع داره حتی در مقابل فرعون هم خشوع داشته باشه، پذیرش داشته باشه، نه حرف باطلش رو بپذیره. کجا؟ خب این هست دیگه، خبر داریم، روایت داریم، فرعون آمد دنبال موسی، نهر نیل شکافته شد، موسی داخل شد، داشت میرفت بیرون، فرعون دید که الان آب به هم میاد تمام میشه، پیش خودش گفت تا این باز هست و شکافته شده ما هم رد بشیم که اینا رو از دست ندیم، فرار نکنند. او هم داخل شد، به مجرد اینکه داخل شد تو خبر هست که آخرین فرد از لشکر موسی علی نبی جناب علیه السلام از نهر که خارج شد، آخرین نفر فرعون وارد نهر شد. تا وارد نهر شد آب شروع کرد آمدن جلو. در همون لحظه فرعون دید باخته قافیه رو، دید گیر افتاده، داد زد موسی نجاتم بده. شروع کرد از موسی درخواست کردن که من توبه میکنم، من هرچی گفتم به اصطلاح پس میگیرم، منو ببخش. هی به موسی التماس کرد، موسی هم اصلا اعتنا نکرد، سرشو انداخت پایین و رفت. آب آمد غرق شد، اصحابش هم غرق شد، تمام شد. خب موسی آمده بیرون، لشکر فرعون هم غرق شده، ارتباط ایجاد شد، خطاب آمد، موسی چرا به این همه درخواست فرعون اعتنا نکردی؟ این همه التماس بهت کرد، گفت خدایا این خودشو خدا میدانه جای تو نشانده. اونجا یه جمله ای هست در روایت که خطاب شد موسی، درسته این همه کارا رو کرده بود، اما اگر این همه به تو التماس میکرد یه بار از من میخواست من غرقش نمیکردم. اما موسی تو حق داری، چون این مخلوق تو نبوده اما مخلوق من هست، من به مخلوقاتم علاقه دارم، مخلوق منه. شما یه خونه ای رو خودتون ساختید با سلیقه خودتون، با نقشه خودتون، چقدر بهش علاقه دارید؟ یه درختی رو کاشتید، سالها آب دادید، زحمت کشیدید، این بارور شده، علاقه خاص بهش دارید؟ خب خدا هم مخلوقشه، من حق ندارم نسبت به مخلوق خدا جوری عمل بکنم که خلاف اراده و خواست او باشه. بله امر به معروف، نه همه جهات سر جای خودش هست، اما خاشع قلبه، او هم یه مطلبی سر جای خودش. اگر اینجور نگاه کنیم با نظر تحقیر به هیچ کس نگاه نمی کنیم، حتی به گناهکار. اگر شما با نظر تحقیر به گناهکار نگاه کردی بعد گفتی بنده منم که نماز شبم ترک نمیشه، این بزرگترین سقوطه، این عجبه. اگر اون گناه او تنزل میده مرتبه بندگیش رو، این عجبه تو تنزل بیشتری میده بندگی تو رو. اینو توجه داشته باشیم، این خشوع رو در همه حال داشته باشیم. مؤمن خاشع قلبه، هیچ وقت کبر پیدا نمی کنه. کبر مقابل خدا که هیچی، جای کبر نیست. مقابل خدا، قدرت مطلق، من چی هستم که کبر داشته باشم؟ یه عده نادان حالا بلند شدن گفتن یا کردن کاری، یا خیال کردن در مقابل خدا کاری میتونن بکنن، این گذشت. اینا عرضم به حضورتون که داستان دیگری است. اما این کبر مقابل عباد، مقابل عباد مقام داری قیافه میگیره، سلام میکنن جواب نمیده. خب این مقام دو سه روزه از بین میره. پول داری، این ثروت با یه حادثه ورشکستگی و بساط میاد تمام میشه. نه تمام اینها هم بمانه، آخرش وقتی مردی از این مقام، از این ثروت چی با خودت میبری؟ اونجا چی داری؟ قصه مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه، این حمامی بود اینجا، نمیدونم الان هست یا نه، زیر گذر خان، که اینجا ما یادمونه وقتی خزینه داشت این معروف بود، میگفتن چون مرحوم میرزای قمی اینجا تو این خزینه غسل کرده، آبش تبرک شده دیگه، از اون وقت آب خزینه رو عوض نکردن، آب کثیف بود، گفتن آب خزینه رو از اون وقت عوض نکردن تا حالا. مرحوم میرزای قمی رفته بود حمام، میخواست بره حمام، آمد اینجا همین گذر خان. فتحعلی شاه قم زیاد می آمد و با میرزا هم رفیق بود. فتحعلی شاه هم آمده بود اول صبح قبل سحر، اونم اهل تدین و نماز بودن ظاهرا، سحر رفته بود حمام غسل بکنه نماز بخونه. میرزا هم آمد بره حمام. اون مأمور میرزا رو نشناخت، اول جلوشو گرفت که قروق اعلی حضرت هست، و یکی دیگه آمد گفت نه میرزا اب نداره. میرزا آمد، آمد داخل حمام و دید فتحعلی شاه هست و آمد داخل خزینه. یه سوال میرزا از فتحعلی شاه کرد، گفت جناب شاه، اعلی حضرت مثلا چی داره اعلی حضرت؟ گفت ممالک محروسه ایران، من سلطانم، لشکر دارم فلان. گفت نه، اینجا چی داری؟ گفت اینجا الان چی داری با خودت؟ این به خودش آمد، گفت اینجا فقط لنگم رو دارم. میرزا نصیحت کرد، گفت مواظب باش و بترس از روزی که این لنگم همراهت نیست. الان این لنگ اضافه به تو داره، بترس از روزی که این اضافه ی لنگم نخواهی داشت. این یه واقعیت، این انسانه، همه رو از دست میدی، چرا دلی رو برنجونی؟ چرا کلامی بگی که حقی ضایع بشه؟ چرا نسنجیده حرف بزنی؟ چرا نسنجیده عمل کنی؟ مؤمن خاشع قلبه، مؤمن پذیرشه نسبت به شؤون همه، نسبت به مرتبه همه، نسبت به مقام همه، نه مقام بالفعل، مقام بالقوه. این الان گناهکاره، این الان کافره، اما فردا ممکنه او وقتی مرد عملی در بساطش داشته باشه، فردا به دردش بخوره، اما من اون عمل رو نداشته باشم. چرا به این توجه نداریم؟ چرا به این توجه نداریم؟ حیوان به چشم حقارت بهش نگاه میکنی، او تکلیف نداشته، هر جور عمل کرده، اما من تکلیف داشتم، عقل داشتم. آیا من وقتی طبق عقلم عمل نکردم، طبق نفس و خواهش نفس عمل کردم، خودم رو با اون حیوان برابر میبینم؟ قرآن که برابر نمیبینه. اولئک کل انعام بل هم اضل سبیلا، این از حیوان پستره. من حق ندارم حتی به این حیوان ولو نجس سگه به چشم حقارت نگاه بکنم، او مخلوق خداست، مخلوق خداست. ممکنه من روزگارم بدتر از او باشه، چون تکلیف نداشت، عقل نداشت، اما من عقل داشتم، چجور عمل کردم؟ بنابر این مؤمن وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می‌فرمایند قلیل زلله خاشعا قلبه، و این خشوع قلب همون جور که گفتیم با قلت زلل تناسب مستقیم داره. خب مجلسمون متبرک شد به کلام نورانی وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. اما بحثمون، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه روایات رو ذکر کردن، فرمودن دو دسته روایت در مسئله داریم. یک دسته از روایات متعرض سیاق حدی نشدند، فقط به اصطلاح حج راکبن رو آمدن و عنوان کردن. یک دسته آمدن در اینجاست اضافه بر این که حج راکبن بیاره سیاق حدی هم گفتند. آقای خویی می‌فرمایند اینجا مقتضای قاعده این است که روایات مطلق داریم و روایات مقید تقیید باید انجام بشه. بعد می‌فرمایند این فرمایشی که صاحب عروه داشتن که سکوت در مقام بیان این مانع از تقیید میشه، ایشون تعبیری دارن، می‌فرمایند ظهور لفظی بلغ ما بلغ، هر چی باشه بلغ ما بلغ من القوه قابل للتقييد، ظهور لفظی قابلیت تقييد داره هر چه قدم قوی باشه، ظهور لفظی دیگه بیشتر از این نیست. بعد ایشون میفرمایند که اینجا این که در مقام بیان امام سکوت کنه از ذکر سیاق حد، ولو سکوت امام ظهور در عدم وجوب داره، اما این ظهور در عدم وجوب بیشتر از اطلاق لفظی نیست، بیشتر از اطلاق نیست، اطلاق لفظیه، هر اطلاقی هم قابل تقییده، سکوت کرده امام در اینجا مانع از اطلاق نیست، اطلاق اینجا منعقد میشه، وقتی دلیل مقیدی آمد تقیید میزنه. پس این بیانه مرحوم صاحب عروه تمام نیست که سکوت در مقام بیان اینجا مانع از تقییده، چون صاحب عروه این استدلال رو داشت. بعد ایشون میفرمایند نظیرش هم بگیم براتون، اگر در اینجا روایت هست لا یزر الصائم لا یزر الصائم من ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصالن الطعام و شراب و نساء و الارتماس فی الماء، اگر صائم از سه چیز پرهیز بکنه، این عرضم به حضورتون که دیگه ضرری به روزش نمیخوره، لا یزر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، یکی خوردن و آشامیدن، یکی مباشرت با زن، یکی ارتماس فی الماء، سه عنوان رو. خب این ایشون میفرمایند اینجا امام این روایت رو فرموده، آیا مفترات دیگه نداریم؟ خب امام اینو فرموده اما مطلقه، نسبت به مفترات دیگه مطلقه. وقتی دلیلی آمد که مثلا فلان عمل هم مفتر هست، گرد و غبار به حلق رسیدن یا امثال اینها، او تقیید میکنه این اطلاق رو. بنابراین در اینجا ما بیایم بگیم امام که فرموده لا یزر الصائم غیر از این ستا، اینجا معناش این است که این سکوت در مقام بیان نسبت به مفترات دیگه دلیل میشه که مفترات دیگه روزه رو باطل نمی کنه. ناخیر، اینجا اطلاق میشه، مثل همینجا اطلاق روایاتی که در باب مفترات دیگه آمده، باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح مثلا، مفترات دیگه دلیل که آمده میاد تقیید میکنه، اینجا هم همینجور. پس فرمایش مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله علیه که سکوت در مقام بیان فرمودن مانع از تقیید، اینجور نیست. بعد ایشون میفرماین البته در اینجا مقتضای قاعده تقییده، یعنی روایات مطلقی که سیاق حدی نداره باید تقییدش بزنیم به روایاتی که سیاق حدی داره. بنابراین بدل عبارت میشه طبق این دو دسته از روایات حج راکبن مع سیاق الحد، این قید هم اضافه میشه. بعد ایشون میفرمایند لکن هازا مع قطع نظر از روایت انبسه، این دو تا طائفه رو ما با هم میتونیم با تغییر جمع بکنیم، منتها روایت انبسه داستان دیگری داره. ایشون میفرمایند روایات انبسه باعث میشه که ما بیایم اون روایاتی که وارد شده درش امر به سیاق حد حمله بر استحباب بکنیم، او قرینه میشه. نه اونجور خوب اند فرمایید، نه اونجور که صاحب عربه گفته که تقیید صورت نمیگیره و لذا حمله بر استحباب میکنیم در مقام جمع، نه تقیید صورت میگیره، اما این قید سیاق حد به مقتضای روایت انبسه میشه مستحب. در روایت انبسه اون عبارتی که از امام هست صلوات الله و سلامه علیه، اینی احب و این کنت موسرن انتزبه بقرتن، شما نظر حج ماشیان کردی الان نمیتونی، من دوست دارم، عبارت این عبارت امام، من دوست دارم اگه میتونی یا ذبحی بکن، من دوست دارم اگر میتوانی ذبحی، یعنی ذبح بقره هم اینجا میفرمان. خب مرحوم آقای خویی نظر مبارکشون اینه که این بیان امام انی احب ان کنت موسرن، این بیان دلالت میکنه که این ذبح و قربانی واجب نیست، استحباب داره، ولذا قید رو ما حمله بر استحباب میکنیم از این باب. ایشون میفرمایند روایت انبسه هم که مثل صاحب بله نه ثمره نداره، ثمرش یکیه، ببینید ثمرش یکیه، وجه تاریخ فرق میکنه. ببینید مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه بیانش این، البته فرقش هم خیلی ظریفه، خیلی مرحوم صاحب عروه میفرماید دو طائفه روایت داریم، این دو طائفه با هم معارضه ندارن اصلا. چرا؟ برای اینکه اطلاق در مقام بیان گفته شده، اطلاق اون روایات، پس این روایتی که قید داره حمله بر استحباب میکنیم همین مقدار، درست؟ آقای خویی میفرماید نخیر، تقیید صورت میگیره، دو دسته از روایات تقیید هست، اما قیدی که خورده به اون اطلاق، این قید مستحب واجب نیست به مقتضای روایت انبسه. روایت انبسه رو ایشون دلیل میارن بر رفع ید از وجوب. مرحوم صاحب عروه روایت انبسه رو شاهد آوردن بر مدعای خودشون، سکوت در مقام بیان، این تاریخ فرق میکنه، بلا نتیجه یکیه. بعد ایشون میفرماین اشکالی هم که مرحوم صاحب مدارک رضوان الله تعالی علیه کردن که روایت ضعیفه چون انبسه واقفی هست، این ناووسی است. خب بعضی از آیون بعد از درسم دیروز بود پریروز این مسئله رو مطرح کردن و این درست هم هست، چون حالا ناووسی بودن یا نبودن نمیدونیم، کسانی بودن که معتقد بودن که آقا امام صادق صلوات الله و سلامه علیه وجود دائمی دارن، به اصطلاح زندگی و بقای دائمی دارن، و مثل عقیده‌ای که الان ما نسبت به آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه داریم. و این تعجب این است که مرحوم صاحب مدارک می‌فرمایند ناووسیون واقفی، این دوتا عنوان با هم نمی‌خوره. اگر ناووسی باشه قائل به امامت دائمی امام صادقه، اگر واقفی باشه باید بعد از امام صادق امام کاظم رو بپذیره، قائل به امامت دائمی امام کاظم باشه، این دوتا عقیده چجور با هم جور در میاد؟ حالا کار نداریم، ایشون فرمودن مرحوم صاحب مدارک. بعد آقای خویی میفرماین ایشون هم کاری با واقفی بودن نداره، چون واقفی باشه فساد در مذهبه، فساد در مذهب منافات با وساقت نداره. ایشون میفرماین از نظر ما انبسه ثقه هست، حالا نظرشون اینه چون از رجال کامل و زیاراته، ایمان زمانی است که ایشون رجال کامل و زیارات رو به اصطلاح توثیق عامش رو قبول داشتن، ایشون میفرمایند پس روایت موثقه هست، ما اینجا لابد من حمل صحیحین علی الاستحباب به حساب این روایت. عرضم به حضورتون که میایم اون روایت مقید رو حمله بر استحباب میکنیم. لصراحت روایه فل استحباب، صراحت روایت هم که میفرماین به حساب همین جمله امامه، اینی احب و این کنت موسرن انتزبه بقرتن. البته حالا ما انشاءالله بعد خواهیم گفت، اشاره کردیم قبلا، ام بسه از نظر ما هم سقه است، اما نه از باب رجال کامل و زیارات. ما گفتیم به حساب توثیق عام شیخ، یعنی جناب بزنتی، صفان ابن یحیی، اینا از ایشون روایت نقل میکنن. از نظر ما توثیق عام شیخ رو داره انبسه. از نظر مرحوم آقای خوی که توثیق عام شیخ رو قبول ندارن و توثیق عام کامل و زیارات رو اوائل قبول داشتن، از نظر ایشون موثقه میشه. بعد از اینکه از اون توثیق عامم رجوع کردن، طبعا روایت هم از اعتبار میفته دیگه، روایت انبسه در اینجا. بعد این مسئله تمام شد. بعد ایشون میفرمایند که جدا از اون چه ما در مقتضای قاعده گفتیم، چون مقتضای قاعده رو دیروز گفتیم، آقای خویی فرمودن که میسنجیم که آیا عجز قبل از احرام بوده یا بعد از احرام. ایشون میفرمایند به مقتضای روایات وارده، همون جور هم که صاحب عروه فرمود، لا فرقه که این عجز که عارض شده قبل از مشی عارض بشه، یعنی قبل از اینکه راه بیفته بره مکه عارض شده عجز، یا در حین مشیش راه افتاده وسط راه عاجز شده، فرق نمی کنه به مقتضای روایات. باز من غیر فرقه بین اینکه عجز قبل از دخول در احرام باشه، هنوز میقات نرسیده و احرام نبسته، یا بعد از دخول در احرام باشه، فرق نمی کنه از نظر روایات، نه مقتضای قاعده. نفرمایید دو تا شد حرف ایشون. ایشون قبلا مقتضای قاعده رو میگفتن، اینجا مقتضای روایات رو میگن. و باز میفرماین من غیر فرقین بین کون نذر مطلقا او مقیدن به سنت معینه و کان الیأس حاصلا بالفعل. الان معیوس باشه فرق میکنه، اینجا مقید باشه نذرش که امسال باید انجام بده، یا مطلق باشه تمام عمرش، اما معیوس باشه که بعدن بتونه انجام بده، یعنی عجزی که عارض شده اطمینان داشته باشه که باقیه. حالا ایشون میفرماین اما اذا لم یکن معیوسن، امسال نمیتونه انجام بده در اطلاق، اما معیوس نیست، اینو بعدن میگیم که حالا قریبا ایشون میان میگن. بعد ایشون میفرماین پس نتیجه این شد از روایات این استفاده رو ما میکنیم، دو تا مطلب استفاده میکنیم. مطلب اول این که اگر در وقت بستن نذر، یعنی وقتی که التزام نذری رو متعهد شد، متمکنن من المعشیه ثم عرض له العجز، عجز عارض شده در اثناء معشیه، حالا اینجا او حدث مانع اون آخر، نذر از نظر ایشان نذر منعقد شده اما امر به حج ماشیان منتقل میشه به بدل. بدل چیه؟ حج راکبن هست. ایشون میفرماین این معنا قدر متیقن از این روایاته. قدر متیقن اینه که وقتی داشت راه میافتاد بره متمکن بود، وقت انعقاد نذر متمکن بود، بین راه عجز به اصطلاح پیش آمده. این قدر متیقن از روایاته. این یک مورد رو استفاده میکنیم. مورد دوم، کسی که وقتی که نذر میخواست ببنده، به اصطلاح التزام نذری بکنه، یرجو التمکن من المش، امید داشت که بتونه، اطمینان نداشت که میتوانه، امید داشت که بتونه، گفت راه میافتیم انشاءالله یواش یواش میریم، و یتوقع المکنه مشا ثم من کشف الخلاف، بعد معلوم شد نمیتونه، بی خودی خودشو جوون حساب کرده در حالی که سنی ازش گذشته دیگه نمیتونه، میخواسته جوانی بکنه نتونست. خب اینجا مقتضای قاعده بطلان نذره. چرا؟ برای اینکه انعقاد نذر نظر به واقع داره، یعنی من وقت اجازه فرمایید، من وقتی دارم التزام نظری پیدا میکنم میگم لله علیه، باید متعلق نظر من و منظور فلواقع مقدور من باشه، فلواقع مقدور من باشه. اینجا فلواقع مقدورش نبوده، خیال میکرده، تصور میکرد میتونه، اما فلواقع نمیتوانسته. خب بنابراین اعتبار به این است که متعلق نظر فلواقع مقدور باشه، نه به نظر من، فلواقع. اینجا فلواقع مقدور نبوده، مقتضای قاعده این است که در اینجا هم این نظر منعقد نشه. مقتضای قاعده اینه، نظر منعقد نشه. چرا؟ چون متعلق نظر مقدور نبوده فلواقع. اما آقای خویی می‌فرمایند اینجا ولو مقتضای قاعده اینه که نظر منعقد نشه، اما مقتضای روایات این است که این نظر واقع شده و این هم باید بدل بیاره. این هم ایشون می‌فرمایند ظاهر مقتضای اطلاق روایات، اطلاق رو ایشون دست می‌گذارن، مقتضای اطلاق این روایات اینه که اینجا نظر باطل نیست و واجب که حج ماشیان بوده ینتقل الی البدل، که حج راکبن باشه. بنابراین این روایات یک قدر متیقن داره، یک ظهور اطلاقی داره. قدر متیقنش اون جاییست که نه، از اول میتوانسته، قدرت داشته، فلواقع هم قدرت داشته، اما ترع العجز، پاش گیر کرد به سنگی افتاد شکست به قول معروف، عجز عارض شد. اما اینجا قدر متیقنه، اما اون موردی که از اول خیال میکرد میتونه اما فلواقع نمیتوانست، اینجا به مقتضای قاعده نظم منعقد نمیشه، اما اطلاق روایاتی که در اینجا داریم میگه نظم منعقد شده و این حج ماشیان نمیتونه انجام بده، بدل باید بیاره، حج راکبن انجام بده. بله خب، بله بله، امید داره، بسیار خوب، امید داره، خیال میکرده، اب نداره. اون صورتی هم که ما گفتیم باز بیشترم این معنا هست. ببینید، چون آقای خویی رضوان الله علیه، ببینید حالا این مطلب ایشون تمامم هست، قدرت بر منظور رو در واقع میبرن نه در ذهن من. ممکنه من خیال کنم که قدرت بر منظور دارم، در واقع نداشته باشم، اینجا نظم منعقد نیست، درست شد؟ پس واقع ملاکه. اینجا در نظر خودشه، واقع جدا. اگر از اول متمکن بود، جوانه، یقینم داره به قول شما متمکنه، میاد بعدن عجز عارض میشه، درست شد؟ این قدر متیقن گرفتن. اما اگر اون یقینو نداره، یرجو، عرض کردم میخواد جوانی کنه، پیرمرد شده، میگن انشالله میریم، حالا امید داریم بتونیم یواش یواش بریم، این مورد رو ایشون میخوان از اطلاق روایات استفاده کنن. این دیگه قدر متیقن نیست. ممکنه شما بیایید اینجا در اطلاق روایات نسبت به این مورد اشکال بکنید، توجه فرمودید؟ چون حالا میخونیم روایت رو که رجلون نظر ان یمشی الی بیت الله و عجز ان المش قال فلیرکب. اینجا ظهوری که داره رجلون نظر ان یمشی، ممکنه شما بیاید بگید اصلا اطلاق نسبت به این مورد کسی که یرجو نداره، این اطلاق رو میتونید اشکال بکنید اینجا. اگر این اطلاق رو اشکال بکنید، اینجا روایت شاملش نمیشه، طبق قاعده هم که نظم منعقد نشده، اینو میتونیم بگیم، جا داره گفتنش، اما این نظر مبارک ایشون. بنابراین ایشون میفرمایند که به همین روایت که این روایتی که من خوندم صحیحه حلبی هست، رجل نظر ان یمشی الی بیت الله و عجز عن المش قال فلیرکب، که ظاهر ایشون میفرمایند ظهور و عجز عن المش اینه، ایشون میفرمایند ظهور در این داره که مشا مقدارن ثم عجز عن، یعنی شروع کرده بعد، درست، ولا اقل من الاطلاق، بنابراین فانهو یشمل و مورد الرجا و توقع المکنت من المعشی و کشف الخلاف و ظهور العجز فل اول ولا یختص بالعجز تاری و کشف الخلاف و ظهور العجز فل اول. بله بله احسنتم آقای. خب قدرت قدرت خدا اونجا مقتضای قاعده همینه که شما میفرمایید. اجازه بفرمایید. نه آخه تمام شو. همیشه مقتضای روایت مقتضای قاعده نیست. تعبد معناش چیه؟ اینجا جعل بدل کرده. شارع میگه با اینکه طبق قاعده تو قدرت بر منظور نداری، اما چون نظر کردی بدل برات قرار دادم. تعبده بیشتر از مقتضای قاعده. این اشکال نمیشه. اینات بفرمایید. ببینید خود آقای خویی، حالا بعضی به قول بعضی از آقایون با ضرب و زور اینجا میخواد ایشون درست بکنه. ظهور ببینید در اینجا صحیحه حلبی ظهور کجاست؟ ظهور اینه رجل نظر ان یمشی الی بیت الله و عجز عن المش. عجز عن المش ایشون به اعتبار اینکه ماضی عجز عن المش میخوان بگن ظاهره در اینه که راه افتاده. من شما اجازه میدید من روایت رو بخونم؟ روایت اینو نمیگه. روایت میگه و عجز عن المش. عجز عن المش ایشون میفرمان ظهور در این داره که اول متمکن بوده، میدانسته متمکنه، یقین داشته، وسط را عاجز شد. بعد ایشون میفرماین ما بیایم این ظاهر رو عجز عن المش ولو مشا مقدارن ثم عجز عن، اما این رو ازش اطلاق استفاده بکنیم. اطلاق من عجز عن المش سوا اون این که اطلاق چجوری استفاده کنیم؟ سوا اون این که از اول یقین داشت که میتونه تا آخر بره یا امید داشت. اطلاق جیشون فرمان اینه امید داشت. اگر این اطلاق رو استفاده بکنیم صحیحه حلبی اطلاقش این مورد دوم رو هم شامل میشه. بنابراین کسی که ولو در واقع مقدورش نبود مش، خیال میکرد مقدوره، امید داشت، رجاء به اصطلاح انجام کار رو داشت، این هم ولو از نظر قاعده نظرش منعقد نشده، اما این روایات میگه این هم بدل رو باید بیاره. این فرمایش ایشونه. تا بعد انشاءالله و السلام علیکم.